بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به درون جامعه اسلامی ما 5 هدف ذکر کردیم که حالا عزیزان می‌فرمان اون هدف پنجم رو من در سال گذشته توضیح ندادم، انشالله یه جلسه بعد مثلا شنبه توضیح میدم، چون حالا اسلایدش الان اینجا آماده ندارم. نسبت به بیرون جامعه اسلامی ما بحث تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی رو ظاهراً گفتیم، بحث وحدت و امت اسلامی، بحث استقلال خودکفایی رو گفتیم و رسیدیم به عرضه چهره عدالتگرای اسلام که گفتیم این یه بُعد داره تبیین روشن مفاهیم، یه بُعد نمایش عملی. تبیین روشن مفاهیم گفتیم آموزش و آگاهی، گفتگوی بینافرهنگی، استفاده از رسانه‌های مدرن، استفاده از پلتفرم‌های جهانی و بالاخره استفاده از زبان جهانی. و البته جلسه گذشته اجمالاً اشاره کردیم به محدودیت‌ها و مشکلاتی که ما در این زمینه‌ها داریم. حالا دیگه نمی‌خوام تکرار کنم. اما بحث نمایش عملی، در باب نمایش عملی یه بحث تأکید بر حکومت اخلاقیه، یعنی اون نظام اسلامی به اصطلاح ما که حالا ما در اینجا ناظریم به اون نظام سیاسی اسلامی، باید به گونه ای باشه که برای ناظر بیرونی تجلی اخلاق باشه. این بحث با توجه به اون جمله معروف از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو تکمیل کنم. این جمله در کتاب مصباح الشریعه آمده و شما میدونید که مصباح الشریعه یک کتابی است منسوب به امام صادق علیه السلام. گفته میشه این کتاب رو امام صادق نوشتن، ولی چون من با این کتاب خیلی مانوسم، ظاهرا نوشته امام صادق علیه السلام نباشه از نظر ادبیاتش و نوع تعابیرش و اینا، ولی بسیار مطالب زیبایی تو این کتاب هست. این کتاب مصباح الشریعه رو حتما بخونید. این کتاب خوندنی نیست، البته بیشتر عمل کردنیه، ولی باید ببینید، حتما ببینید، خیلی زیباست. تفاسیری که از مفاهیم و مفاهیم به خصوص اخلاقی و عرفانی تو این کتاب آمده واقعا زیبا و بعضیهاش منحصر به فرده. توی این کتاب چند تا یک قسمتی که در بحث حلم هست اگر اشتباه نکنم، چند کلمه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که بعضیش مربوط به حلم به این مناسبت نقل شده. بعد این جمله بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، البته این کتاب سند نداره، یعنی اینجوری نیستش که مثلا به یه سلسله سندی ما به این کتاب وصل شده باشیم، اینجور نیست. بعد شما میدونید که کتب روایی یا باید متواتر باشن، مثلا کتاب کافی و من لا یحضر و نمیدونم تهذیب و استبصار، اینا متواترن، اینا سند نمیخوان. و اگرم یه وقتی اجازه روایی ما میدیم به کسی یا از کسی اجازه میگیریم، اینا تبرکیه نسبت به این کتب متواتره. کتاب های خاص غیر اینها، اینا باید سند باشه و خب اختلاف زیاده توی اینها. خب مثلا فرض کنید کتاب علی ابن جعفر برادر موسی ابن جعفر علیه السلام، خب این کتاب چاپ شده جدید در دسترسه، ولی این کتابی که چاپ شده سند نداره. اما جناب مثلا صاحب وسائل رضوان الله علیه تو انتهای وسائل به کتاب علی ابن جعفر یک سند صحیح داره. به همین دلیل ما روایاتی رو که مرحوم صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده اونا رو معتبر میدونیم، چون سند صاحب وسائل به اون کتاب معتبره. اما این روایاتی که تو این کتاب چاپ شده هست نمیشه بهش تمسک کرد به لحاظ فقهی ها، نمیگم روایاتش همش مردوده، ولی فقهیان چون سند نداره نمیشه. این روایت یعنی روایت بوعست لأتمم مکارم الاخلاق تو مصباح الشریعه آمده. میدونید مرحوم طبرسی یک کتابی داره به نام مکارم الاخلاق، اصلا با الهام از این روایت هم اون کتاب رو نوشته، ولی این مضمون در یه روایت دیگری که جناب شیخ طوسی در اعمالی خودش آورده اونجا مسندن آمده، یعنی سند داره اونجا. خب میدونید اعمالی کتابهایی بوده که اساتید اون زمان مثل جناب شیخ طوسی یا شیخ مفید جلسات درسی داشتن، تو اون جلسات می آمدن و روایاتی رو املا می کردن، یعنی می گفتند و شاگردان می نوشتند. به اینها میگن عمالی. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در این عمالی خودشون یعنی این روایت رو نقل میکنن. حالا سند چند مفصله، اخبرنا جماعت عن ابی المفضل قال حدثني ابو عبد الله جعفر ابن محمد ابن جعفر علوی حسنی قال حدثني محمد ابن علي ابن الحسين ابن زيد ابن علي قال حدثنا علي ابن موسى رضا قال حدثني ابي عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده عن علي ابن ابي طالب صلوات الله عليه قال قال رسول الله. اینجوری سند که این سند اولین معصوم درش جناب علی ابن موسى رضا است، بعد دیگه ایشون از اجدادشون نقل کردن تا رسیده به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. تو این روایت از پیغمبر به این تعبیر نقل شده که حضرت فرمودن علیکم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق بر شما واجبه، ملتزم به مکارم اخلاق باشی. علیکم مکارم الاخلاق یعنی بر شماست مکارم اخلاق، ملتزم بهش باشی. فإن الله عز وجل بعثني بها بوئست لأتمم مکارم الاخلاق نداره، داره که خدا بعثني من پیامبر رو بها، یعنی به مکارم الاخلاق. تا حالا شاید عبارت اصلی همین بوده، بعد اون تعبیر نقل به معنا بوده. به هر حال به تعبیر این روایت خدا پیغمبر رو مبعوث کرده به مکارم اخلاق، و به تعبیر اون روایت که حالا عرض کردم از مصباح الشریعه است، پیغمبر مبعوث شده برای تکمیل مکارم الاخلاق. بنابراین تحقق به تعبیری مکارم الاخلاق از آرمان‌های عمومی اسلام در همه زمینه‌ها، از جمله در حوزه سیاست. بنابراین ما باید یک حکمرانی عادلانه رو از طریق نشون دادن بعد اخلاقی حکومت به جهان معرفی کنیم. البته این مکارم الاخلاق تو این روایت معنا شده و این معنا در روایات متعدد متعددی تکرار شده. این مضمونی که تو این روایت هست تو روایات متعددی آمده که مکارم الاخلاق چیه. حضرت اینجا فرمودن و ان من مکارم الاخلاق ان یعفو الرجل عمن ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه و ان یعود من لا یعوده. خلاصه اون چیزی که به نام مکارم الاخلاق اینجا معرفی شده تو حوزه روابط اجتماعیه. و عرض کردم این مضمون در روایات متعددی تکرار شده که مکارم الاخلاق اینه. حالا اون قسمت صدر که بعثنی بها اون نیامده تو روایات دیگر از ائمه علیهم السلام، اونا از پیغمبر هم نیست، سندهای اونا بعضیش خیلی هم معتبره، ولی این مضمون هست ان یعفو و رجل امن ظلمه، انسان کسی رو که ظلم بهش میکنه ببخش. و یعطی من حرمه، اون کسی که وقتی ما نیاز داشتیم به ما نداد نیاز پیدا کرد ما بهش بدیم. و یصل من قطعه، اون کسی که با ما قطع رابطه کرده ما بریم باش ارتباط برقرار کنیم. و ان یعود من لا یعوده، انسان برگرده به کسی که هیچ وقت به سمت آدم بر نمیگرده. البته اینا گفتنش آسونه که آدم کسی رو که بهش ظلم کرده ببخشه، میشه؟ خیلی سخته. کسی که اون روز که من گرفتار بودم حاضر نشد کوچکترین کمکی به من بکنه، حالا گرفتار شده من برم بهش کمک کنم؟ کسی که با ما قطع رابطه کرده ما بریم دنبالش منت کشی کنیم؟ کسی که نمیاد سراغ ما بریم سراغش؟ نمیشه. اینا پیغمبره. من همیشه وقتی این روایت یادم میاد تحت تأثیر قرار میگیرم، با اینکه خب بارها و بارها این روایت رو تکرار کردم. پیغمبره که نقل شده پیغمبر از یه جایی رد میشد، یه کسی هر وقت پیغمبر رد میشد از بالا سر زباله و آشغال و کثافت و اینا رو میریخت تو سر پیغمبر. حالا ما آخونده بالا چشن ابرو حاجی قر میکنیم، لباسمونو در میاریم، روحانیت رو رها میکنیم، آقا به ما متلک گفتن. اون یکی با گفتم به سر و قبلنم یه طلبه ای گفتن آقا این ابا اموه گوشی کنم، گفتم چی شده؟ گفتن یه چیه راننده سوارش کرده بوده، بعد یه چند قدم اونورتر یه مقدار اونورتر گفته پیاده شو آجا. بی احترامی هم نگرم، گفتم پیاده شو آجا. برای چی من اینجا کنم؟ گفته نه اونجا که بودی سایه بود، من خواستم بیارم یه جایی آفتاب کلت کمی آفتاب بخوره، همین مقدار. لباس در برده بود و روحانیت رو رها کرده بود و که آقا دیگه روحانیت جایگاه نداره دو برا. حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هر روز از جا رد میشد، این یارو شکمبه گوسفند میریخ رو سر پیغمبر، آشغال میریخ رو سر پیغمبر. یه روز پیغمبر رد شدن دیدن نریخت. پیغمبر فرمودن که تعبیر روایت اصلا عجیبه، پیغمبر فرمودن که این رفیق ما هر روز احوال ما رو میپرسید، چطور امروز نپرسید؟ حالا ماها چه تعابیری میکنیم، پیغمبر چه تعابیری، ما چقدر شباهت داریم. حالا یه روایتی هست میخونم که میگه پیغمبر برای مکارم الاخلاق نازل شده، خودتونو میخواید بسنجید ببینید مکارم الاخلاق چقدر توتون هست، معیارش اینه. میخواید بفهمید چقدر تابع پیغمبری، ببین چقدر مکارم الاخلاق درت هست. حتی من خودم که میگم نیستم. واعظی را که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیردن در کس. بله، حضرت اونجا روایت داره که حضرت فرمودن این رفیق ما چرا احوال ما رو امروز نپرسید؟ گفتن آقا مریض شده و افتاده تو رخت خواب و اینا نمیتونه در بیاد. حضرت فرمود خب اگه اینطوریه پس بر ما واجبه بریم عیادتش، این هر روز احوال ما رو میپرسیده ما باید بریم عیادتش. بفتر خونه اونو بعد گفتن بهش، به اون طرف خوابیده بود به اصطلاح تو بستر بود، بهش گفتن آقا پیغمبر اومده دیدن تو. این از خجالت خب که آقا هر روز میرفته پیغمبر رو بی احترامی بهش میکرده، از خجالت سرش رو برد زیر لحاف، روایت میگه. بعد حضرت اومدن کنار بستر این نشستن، فرمودن فلانی تو هر روز احوال ما رو میپرسیدی، امروز دیدیم نیامدی، ما نگران شدیم که چی شده. بعد گفتن مریض شدی، گفتیم بیایم احوالتو بپرسیم، حالا حالت چطوره، خوبی فلانی. بعد روایت داره میگه وقتی این طرف سرشو از زیر پتو بیرون آورد، صورتش از عشق خیس بود و تعبیرش این بود که حقا خدا میدونه حیث یجعل رسالته. این ایمان نداشت به پیغمبر، که گفت خدا میدونه حیث یجعل رسالته، الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه تو واقعا سزاوار پیغمبری. و همونجا مؤمن شد و اینا. به هر حال این روایت اینجوری معنا میکنه، عرض کردم این روایت هم متعدده. جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب معانی الاخبار یه بابی داره تحت عنوان معنی مکارم الاخلاق، روایات متعددی در باب معنای مکارم الاخلاق آورده، همین مضمون تو اونا تکرار شده که مثلا از امام صادق سوال میکنه یا ابن رسول الله اخبرنی به مکارم الاخلاق، حضرت میفهمون العفو امن ولمک و سلت و من قطعک و اعطاء من حرمک و قول الحق ولو على نفسک. خب اونا همون عباراته، العفو امن ظلمک همون عبارت ان یعفو و الرجل امن ظلمه همونه، اینو تعابیر تفاوته. سلت و من قطعک همون عبارته و یسل و من قطعه همونه. اعطا و من حرمک همون عبارته و یعطی من حرمه. و قول الحق ولو على نفسک این تو اون عبارت نیست که انسان حق بگه ولو به ضررش باشه، که خب این خیلی سخته، ولی تو قرآن هم داره که خب سخته دیگه، آدم حرف حق بزنه که ضررش باشه، یکی دیگه بزنه به ضررش باشه، همچین میزنه تو دهنش که دندوناش بیاد تو دهنش. بله. یا مثلا روایت دوم این با جراح مدائنی میگه امام صادق به من فرمود الا احدث کل به مکارم الاخلاق، برات از مکارم اخلاق بگم. میدونید حدثه به معنای صحبت کردن، حرف زدن. برای همین امروز تو عربی معاصر مکالمه زبان عربی میشه محادثت و لغت العربیه، اون اصلا این کلمه استفاده میکنه. الا احدثو که به مکارم الاخلاق، قلتو بلا، عرض کردم بلا آقا بفرمایید. حضرت فرمودن از صفح و ان ناس، یعنی از مردم بگذری. یعنی کی بگذری یعنی چی؟ یعنی یه ظلمی بهت بکنن تو ببخشیشون، مقصود این همون معنیست. و معاصات الرجل اخاه فی ماله و ذکر الله کثیرا. این باز چه جدید؟ معاصات الرجل اخاه فی ماله یعنی با برادرت در مالت یه جورایی هم کیسه باشید، حالا تعبیر فارسی شاید نزدیکترینش اینه، یعنی مال خودتو انگار مال برادرته در اختیارش بذاری، که حالا شاید این یه عبارتی باشه برای اون عبارت اعطا و من حرمک. اینجا باز یه نکته میگه که تو اون روایات نبود، تو اون روایت قبلی قول الحق ولو علا نفسک بود که در اون روایت قبل از اون نبود، تو این روایت یه چیزی هست اونجاها نبوده. ذکر الله کثیرن، ذکر خدا، یاد خدا زیاد، که حالا آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه می‌فرمودن ذکر به معنای این نیست که بگی سبحان الله لا اله الا الله، اینا اب نداره، ذکر لفظیه، اونی که مهمه ذکر قلبیه، انسان انسان به یاد خدا باشه، توجه به خدا داشته باشه. اون تعبیری که حالا یه وقتی حضرت امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. این انسان اگر توجه به خدا داشته باشه اینطوری میبینه که همه جا خدا هست، حاضره. باز دوباره روایت دیگه داره، این روایت اون روایتیست که عرض کردم، که اتفاقا این خیلی سندش سند خوبیه. عبدالله ابن مسکان نقل میکنه از امام صادق که حضرت میفهمان ان الله تبارک و تعالی خص رسول الله به مکارم الاخلاق، خداوند تبارک و تعالی رسول خدا رو به مکارم اخلاق اختصاص داد. بعد می فرماد فامتحنوا انفسکم، خودتون رو بیازمایید قبل از اینکه کسی دیگری شما رو قضاوت کنه، داوری کنه، خودتون رو بیازمایید. حاسبوا انفسکم فان کانت فیکم، اگر مکارم اخلاق در شما بود فحمد الله عز وجل ورغبوا الی فی الزیادت منها، اگر درتون بود خدا رو شکر کنید و رغبت پیدا کنید به خدا، فزیادت منها که خدا بیشتر بده بهتون. فذکرها، حضرت مکارم اخلاق رو شمرد، عشرتن 10 تا، الیقین یقین به خدا، والقناعه اینکه انسان به اونی که داره قانع باشه. اون روایاتی که حالا من اینو تو بحث اقتصادی خوند بحث کردم، الغناء فی القناعه، که خطری که وجود داره در حوزه بحث اقتصادی که ما الان در کشور به شدت مبتلای به اون هستیم، از فقر خطرناکتر احساس فقره. اگر یه آدمی فقیر باشه ولی احساس فقر نکنه خطرناک نیست خیلی، ولی اون موقع که احساس فقر میکنه خطرناک میشه. قناعت نقطه مقابل اینه، یعنی انسان احساس فقر نکنه. گفتش که ناصرالدین شاه رفته بود دیدن ملا هادی سبزواری، گفت آقا ما به شما فلان بدیم فلان بدیم، گفت ما استقناع داریم، نمیخوام نیازن. بعد دوباره هی گفت استقناع داریم. حالا ناصرالدین شاه اهل اصطلاح بوده، خودش میگن اشعار سیوطی رو حفظ بوده، وقتی که میخوان به اصطلاح باب رو محاکمه کنن ناصرالدین شاه ازش سوالات نقل شده که مثلا سوالات ادبی میپرسید که تو اصلا ادبیات بلدی که حالا ادعای این همه چیز داری ادبیات بلدی؟ ولی حالا میگن ناصرالدین شاه آمد بیرون گفت آقا این استقنا چیه که این شیخ داره؟ ما هرچی بهش پیشنهاد بکنیم میگه نه نیاز ندارم، استقنا دارم. فکر کنم استقنا یه چیزیه لابد که این داره که با اون دیگه مثلا اینا نیاز نیست. حالا واقعا اون چیزی که خطرناکه احساس فقره. من این قصه رو قبلا گفتم، رئیس پلیس سابق توی مصاحبه ای گفت، گفت ما نمیدونم چند درصد، 80 و چند درصد از دزدایی که میگیریم دزد رسمی نیستن، یعنی مجوز رسمی دزدی از وزارت کار رو اینا ندارن. خب این آدم هایی که اصلا دزد نبودن و دزدی کردن، و بعد 80 و چند درصد میگو بعد از اینا که میپرسیم ما چی تو دزدی کردی، تو اصلا دزد نبودی که. میگه حقمه، میخواستم حقم رو بگیرم. این مال احساس فقره، یعنی فکر میکنه که حقش بیشتر از این بوده بهش ندادن، حالا میخواد بره حقش رو بگیره، انگار مثلا اصلا کار خلافی نمیکنه. این خطرناکه، این امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی رو از بین میبره. حالا تو اینجا توی مکارم اخلاق یقین، قناعت، صبر. صبر چون میدونید معنای لغوی صبر ظاهرا تلخه، صبر تلخه کلا، چون صبر در برابر سختیه دیگه. حالا چه صبر به تعبیر روایات بر بیماری باشه، چه صبر بر فقر باشه، چه صبر بر مصیبت باشه. یه چیزی هست که من ندیدم تو روایات ولی به نظر من خیلی تلخه، صبر بر جهل که آدم به علم برسه. یعنی علم خودش صبر میخواد، اگه آدم عجله داشته باشه به علم نمیرسه. ان الله مع الصابرین، این معیت خاصه، خدا که با همه هست، خب معکم با همه هست خدا، من بس کسی جداست، ولی یه معیت های خاص داره، یکیش با صابرینه. و طلبه هایی که به نتیجه نمیرسن، اگر نگم همشون، بالای 90 درصدشون مشکلشون مشکل صبره، صبر نداره. یه داستانی هست نقل میکنه، حالا یه راست و دروغشو نمیدونم، حالا چون نقل میکنن من میگم. میگن یه وقتی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در دوره طلبگیشون خیلی فقر برایشون فشار آورد، ماه رمضان سختی رو گذروند، طوری که ایشون دیگه تصمیم گرفت طلبگی رو رها کنه. مرحوم آقای خویی رفت به استادش بگه که آقا ما دیگه میخواییم طلبگی رو رها کنیم، با این وضع دیگه نمیشه، خیلی سخت فشار میاد. رفت پیش مرحوم آقای بلاقی، استاد ایشون بود. به مرحوم آقای بلاقی که رسید، رفت خدمت ایشون. آقای بلاقی قبل از اینکه این چیزی بگه آقای خویی، گفت آقای سید ابوالقاسم، ما خیلی ماه رمضان سختی داشتیم، چایی هم نداشتیم بخوریم. بعد آقای خویی پیش خودش فکر میکنه ما که چایی داشتیم، ما چایی داشتیم. بعد میگه خب این استادمه، میگه چایی نداشتم بخورم، من که طلبم چایی داشتم، من بگم من درس نمیخونم به خاطر اینکه فشار میاد؟ میگه نه برش کن. میمونه. اگه اونجا آقای خویی ول کرده بود، امروز آقای خویی بود؟ امروز این فقیه بزرگ تاریخ تشیع بود؟ سختی رو گذرونده بالاخره. بله بعدها امکاناتی که دست آقای خویی بود که خب، ولی اون دیگه مال بعده، اینا سختی گذرونده، سختی گذرونده. و شکر، شکر مقدمش فهم نعمته. شما اگه نعمت رو بفهمی شاکری، و ما اصلا به بسیاری از نعمت ها توجه نداریم. اگه یه ذره توجه میکردیم، همیشه من به خدا این عرض میکنم، میگم ما زیر این همه نعمت له شدیم. آدم یه ذره توجه کنه میفهمه چجوری شکر کنیم، اصلا نمیفهمیم این همه نعمت. رضا، حسن خلق، سخا، غیرت، شجاعت، مروءت، دیگه نمیخوام یکی یک توضیح بدم. اینا رو ذکر کرد حضرت به عنوان مکارم اخلاق. برگردیم به بحث خودمون، یک کلمه بگم تموم، که این روایات داره میگه پیغمبر آمد مکارم اخلاق رو تکمیل کنه، یا اصلا برای مکارم اخلاق آمد، حالا اون تعبیر اون روایتی که عرض کردم در امالی آمده که بعثنی به مکارم الاخلاق. بنابراین نظام اسلامی باید یه چهره اخلاقی از خودش نشون بده به جهان بیرون اسلام. با این چهره اخلاقی است که میتونه دیگران رو به عدالت اسلامی، به ارزش‌های اسلامی آشنا بکنه که آقا ما یه همچین حکومتی هستیم با یه همچین ویژگی‌هایی. حالا دیگه بگذاریم تا شنبه و السلام علیکم و رحمت الله. فردا البته این ساعت انشالله ما دیات خواهیم داشت.